بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت شرح منظومه صفحه 2 سطح 12 القدیسون المبرعون عن کل نقص و شین و صدیقون المعرون عن کل زیق و مین. در پی صلاتی که بر آل آورده بعض اوصاف آل رو هم ذکر میکنه که آل پیغمبر دارای اوصافی هستند، اون اوصاف رو میانه. چند تا صفت رو دیروز خوندیم، بقیهش هم امروز انشاءالله میخونیم. القدیسون یعنی پاک از ماده. عالم قدس یعنی عالم مجردات، عالمی که خالی از ماده است، بهش میگن عالم قدس. خدا را هم که میگن قدوس، یعنی خالی از ماده و نقایص ماده. حالا این بزرگواران را هم ایشون قدیسون نامیده. قدیسون یعنی مبرای از ماده. بعد هم برای این که تأکید کند قدیسون رو، هم برای این که اون آخر جملات رو ایشون هم وزن میکرد، حالا آخر این جمله رو میخواد هم وزن کنه، پشتش المبرعون عن کل نقص و شین رو آورده که این همون مفاد قدیس رو تأکید میکنه. مبرعون یعنی اونها که تبرئه هستند از هر نقصی و شینی، شین یعنی عیب و زشتی، از هر نقصی و از هر زشتی مبرا هستند. مبرا اون صیغه مفعوله، معناش این نیست که اونها داشتند و پاک شدند، داشتند و تبرئه شدند، بلکه در اصل خلقت مبرای از عیب و شین آفریده شدند، نه از اول داشتند و پاک شدند. المبرعون اونهایی که تبرئه بودند، مبرا بودند، نه مبرا شدند. مبرا بودند از هر نقصی و از هر عیب و زشتی. بعد و صدیقون. صدیقون صیغه مبالغه است در صدق. صبح یعنی مبرای از هر نقصی. بله ممکن اینا بعضی کلمات معانیشون یکی باشه، اسما معانیشون ممکنه با هم از نظر مفهومی یکی باشه، ولی خب تأثیر هر اسمی برای خودش مستقله.
مرادشون
مبرای
از ماده
بودن؟ بله، مبرای از ماده یعنی، خب این سوال بعدی نبود، من داشتم رد می شدم اینجور سوال ها رو مطرح کنید که جواب داده بشه. هیچ کدام از ائمه ما مبرای از ماده نبودند، همه همراه ماده بودند. بله در حقیقت مجرد بودند، ما هم در حقیقت مجرد بودیم. بعد که تنزل کردیم هممون مادی شدیم، اون بزرگواران هم مادی شدن، با ماده مرتبط شدن. اگرچه ماده اونها التف از ماده ماست، خداوند این چنین انتخاب کرد، ولی بالاخره مادی بودن. پس منظور از مبرای از ماده یعنی چی؟ به ما دستور داده میشه، شما رو فرستادیم در عالم ماده و مادیتون کردیم، ولی با حسن انتخابتون اعمالتون رو طوری انجام بدید که از مادی بودن بیرون بیایید، نه یعنی ماده رو حذف کنید، یعنی دیگه در گروه ماده نباشید، به طوری که نقایص ماده در شما تأثیر کند. سعی کنید که مادی نباشید، یعنی وابسته به ماده نباشید. ما هر چقدر خودمون رو از مادیت جدا کنیم، به کمال محض که خداست متقربتر میشیم، و دستور به ما داده شده که از ماده و از دنیایی که مادیست پرهیز کنید، یعنی وابسته نشید. اونها یعنی ائمه علیهم السلام در کمال عدم وابستگی بودند، هزار قدیس حساب می شدن. نه یعنی ماده نداشتند، این یه امر تکوینی بود که ماده براشون بود، ولی خودشون رو گرفتار ماده نکردند و به تمایلات ماده و نقایص ماده آلوده نشدند، لذا قدیس بودند. پس قدیس به معنای این که در حکم بیماده بودند، اگرچه تکوینن ماده داشتند ولی در حکم موجودی بودند که بیماده است. اینجا هایی خود جارده اشاره میکنید به خود باید اینجا. از صدیقون یعنی هم صادق بودند به طور کامل، هم حقایق رو اونچنان که هست تصدیق کردند باز هم به طور کامل. هم از جانب خدا شهادتی بر صدقشون بود. صدیقون رو هم به معنی اسم فاعل گرفتم، هم به معنی اسم مفعول. هم صادق بودند هم مصدق بودند. صادق بودند هم در گفتار هم در اعتقاد، که در اعتقاد آنچرا که در جهان بود تصدیق داشتند، مطابق واقع تصدیقشون هم مطابق واقع بود. هم مصدق بودن از جانب خدا به عنوان صادق انتخاب شدند. المعرون عن کل زیق و مین، زیق به معنای انحراف، انحراف از حق، حتی شک رو هم زیق میگن، مین هم به معنی دروغ، و این تأکید برای صدیقونه. پاک بودند، عاری بودند، خالی بودند از هر انحرافی و از هر دروغی و کسبی. بگیرید، بازم مبالغه از پیش در میاد. به معنی اسم فاعل هم میتونید بگیرید، صفت مشبه باشه، یا اصلا اسم فاعله، اصلا معنی اسم فاعل داره و ثبات هم بهش اضافه میشه. صدیق اصلا صفت مشبه هست. اولای کلذین من آشل یوم ملع الکفه به مبالاته من کل اینن ساد و آد قدن و این لهو جنتین. اولای کلذین مبتداست. من آشه درسته که من موصوله، شایدم من شرطیه باشه، جوابش ساده هست، جوابش ملع الکف نیست، بلکه ملع الکف باید بخونید. ساده میشه جواب من. ایشون میفرماید هر کس که کف دستش را از چشمه ولایت این بزرگواران پر کرد، اگر امروز که در دنیاست کف دستش را از ولایت این بزرگواران پر کرد، ساده به بزرگواری میرسد و آده قدن امروز اگر این کار رو بکنه فردا دارای جنتین خواهد بود. اگر امروز با مبالات این بزرگواران دستش را پر کند فردا صاحب دو جنت خواهد بود. جنت جسمانی و جنت روحانی. اولئک الذین، اینها کسانی هستند که هر کس امروز زندگی کند در حالی که کفش پر باشد به مبالات هم من کل عین این چشمه از تمام چشمه های ولایت دستش رو پر کرده باشه. ما وقتی میخوام از چشمه آب برداریم بی تکلف تر اینه که با دست آب برداریم، نه با ظرف. حالا چشمه های ولایت در مقابل ما هستند، ما با کف دستمون که کنایه از وجودمونه، از چشمه ولایت آب برمیداریم، به اندازه ظرفیتمون سیراب میشیم. این کار امروز ماست که فردا نتیجه میده. نتیجهش اینه که موفق به جنت این خواهیم بود. اولای کل از اینه، اینا کسانی هستن که اگر کسی امروز زندگی کند در حالی که ملع الکف است، کفشو پر کرده به بابالات اینها، کفشو پر کرده من کل اینه، از همه چشمه ها، از چشمه های ولایت کفش رو پر کرده، کسی که چنین در امروز چنین زندگی کند ساده به سیادت میرسد و آده قدن، قدن قید هر دوست. البته میتونه ساده هم مربوط به دنیا باشه، ولی سیادت دنیایی اون ارزش کامل رو نداره، اون ارزش مال سیادت اخرویه. لذا قدن رو اگر قید ساده بگیرید بهتره، هم قید عاده هم قید ساده، یعنی در فردا که قیامت است هم سیادت پیدا میکند، هم عاده در حالی که ان له جنته، واو و ان له واو حالی است. عاده یعنی به معاد وارد میشه، عود میکنه به معاد، در حالی که له جنته، که از کدام جنت حسی و جنت روحی، که جنت روحانی رو اصطلاحاً جنت اللقا می نامیم، که انسان در اون جنت به لقاء الهی می رود و جمال محض و ملاحظه می کنه، همونطور که در دنیا وقتی که در حال فنا رسید جنت اللقا یا نمونه اون جنت اللقا براش اینجا حاصل می شه. چرا میگه عاده؟ اصلا چرا معاد رو معاد می گن؟ ما رو از عالم ملکوت خدا تنزل داد و به این عالم ناسود وارد کرد، به ما دستور میده خودتون با اختیار خودتون عود کنید به عالم ملکوت با موت اختیاری. اگر عود نکنید بعدن خودم عودتون میدم. همه ما رو دوباره به عالم ملکوت عود میده. به همین جهت به اون عالم گفته میشه عالم معاد، یعنی عالم عود. حالا البته ما بعدن و قبلا هم اشاره کردیم، بعدا هم مبحثش میاد که ما قوس نزول داریم و قوس صعود، در قوس صعود عود میکنیم به درجه عقلی که قبلا داشتیم اگر موفق بشیم. پس انسان همیشه عود میکند از دنیا به وطن اصلی خودش، منتها این عود در صورتی ارزش کامل داره که اختیاری انجام بشه. اگر اختیاری انجام نشد اضطراری انجام میشه، اضطراریش هم ارزش داره ولی اون ارزش کامل رو نداره. ارزش اونجاست که انسان اختیاراً عود کنه، یعنی به عالم ملکوت بره، یعنی وابستگی ماده رو و پایبندی به ماده رو کنار بذاره، همونطور که عرض کردم قدیس بشه یا مقدس از ماده بشه، در عمل مقدس از ماده بشه. چون میدونید ماده انسان رو به سمت شهوات و غضب‌های حیوانی سوق میده و از حکم عقل و دستور عقل فاصله مینده، جداش میکنه. اگر انسان ماده رو کنار بذاره همیشه به حکم عقل عمل میکنه و حکم عقلم همیشه صائب است و انسان رو موفق به شهودهای غیبی میکنه. خب آده روشن شد، اما جنت های ننچی. ایشون میفرماد که اگر کسی به ولایت اینها معتقد بشه و معترف بشه دارای دو جنت میشه. مفهوم اینه که کسی که دارای ولایت اینها نباشه دو جنت نداره. حالا دو جنت نداره یعنی یک جنت داره یا هیچ جنت نداره، این اختلافیه. آیا اهل سنت دارای یک جنتند یا هیچ جنت ندارند؟ دو جنت به اونا داده نمیشه. بعضی ها مثل شارح نهج البلاغه مرحوم سید حبیب الله خویی صاحب منهاج البلاغه معتقده که بهشون یک جنت داده میشه و اهل سنت اونهایی که مجرم نباشند، ما شیعان هم همینطوریم، اونهایی که مجرم نباشیم به ما بهش داده میشه و الا در ابتدا به جهنم وارد میشیم بعدن از جهنم خارج میشیم. اونا هم همینطورن، اگه مجرم باشن ابتدا وارد بهشت نمیشن، اگر مجرم نبودن و لیاقت بهشت داشتن وارد بهشت میشن در طبقه اول. طبقات بعدی که 8 طبقه است مال شیعه است. طبقه اول که کف بهشت مال ایناست. ظاهرن اونطوری که مرحوم سید حبیب الله خویی میگه در قسمت در طبقه اول شیعیان نیستند، شیعیان از طبقه دو به بالا رو پر میکنه، اهل سنت در طبقه اول هست. بنابر قول سید نعمت الله جزائری در نور البراهین که شرح بر توحید صدوقه آمده که هیچ کدام از دو جنت مال اینها نیست، بلکه اینا وارد جهنم میشند. و اینم اکتفا نمی کنه مرحوم سید، میگه مخلد هم هستند، ورود در جهنم برم کافی نمیدونه، میگه مخلد در جهنم. خب اختلاف حالا از روایت مختلف هم برمیاد، یعنی واقعا هم روایت مختلف هم اینطور نیست که حالا اون تعصب داره این تعصب نداره، برداشتشون از روایت مختلفه.
صراحتاً روایتی داره بر این چیز هست؟
صراحتاً هر دو جور صراحت رو ما داریم، جمعشون بکنیم بعضی طرفدار این نظریه میشن بعضی طرفدار اون نظریه میشن. علاوه حال جنتین مال اونا نیست، این دیگه مورد اجماعه که جنتین مال شیعیانه، مال اونا نیست. حالا برای اونها یا یه جنت یا هیچی نیست. بله بله شاید حمله بر معاند بکنه. البته ما هر دو جور رابطه داریم، مثلا چطوری هم بشه نمیدونیم، هر کی یه جوری هم کرده، ممکنه حمله هایی هم که ما میکنیم مندراری باشه، آخر سرم خود خدا میدونه، بندگان خودش هم میدونه چیکار کنه، به ما چه ربطی داره؟ آخرش همینه، اولش و آخرش. ولی خب حالا ما گاهی از اوقات میخوام یه مطلبی روشن بشه وارد بحث میشیم، از باب این که میخوام علمن برامون مطلبی روشن بشه وارد بحث میشیم، ولی چه ربطی به ما داره؟
خطر چیزی مثلا... رو بدونه؟
بله؟
خطر چیزی رو بدونه،
بدونه پرهیز میکنه. بله
رکونم حاصل نشه.
بله یعنی خطرش اگه بدونیم پرهیز میکنیم. مثلا گاهی گفته میشه فرض تو فقه مطرح میشه که اگر امام زمان ظهور کردن با اهل ذمه چه رفتاری میکنه، یه جواب اینه که به ما چه رفتی داره؟ وقتی آمدن هر رفتاری قرار رو بکنن میکنن، به ما چه رفتی داره؟ بس ظاهرا این جواب از همه جواب بهتره. در مورد اهل سنت هم همینطور، جواب اینه بندگان خدا، خدا هر جور دلش میخواد به بندگان شمل میکنه، اونجا چیز خودش سلام میدونه و قانون گذاشته. و این اختلاف روایات هم شاید حالا ممکنه بعضیش تقیه باشه، ولی احتمال داره این اختلاف روایات داره یه جوری هشدار به ما میده که شما هم دخالت نکنید، گاهی اینطوری میگه گاهی اینطوری میگه، یعنی دخالت نکنید. بگذاریم، بحث ما این نبود. و من کان صفر الکف عنها خواب و آب به خفه هنین. صفر به معنی خالی، کسی که این عطه برون من آشالیومه، کسی که کفش خالی باشه انها از ولایت، خالل کف باشه، اون مل الکف بود، این خالل کفه. معنیش اینه که ولایت هم مراتب داره، گاهی از اوقات طوریست که کف دست آدم فقط رطوبت، یه رطوبتی میگیره، گاهی نپرش میکنه، گاهی هم کاملا خالیه. اونی که باز اونی که ولایت داره مراتب ولایتش مختلفه، گاهی پره گاهی کمه. خب اگر کسی کفش به طور کامل خالی بود از ولایت، هیچی توش نبود، این خوابه من کان صفر الکف، کسی که خال الکف باشد من انها یعنی از ولایت، خوابه یعنی خسره، این زیانکاره. و آبه، آبه یعنی رجوع میکنه، اونجا گفت آده، اینجا میگه آبه، این اختلاف در تعبیره. رجوع میکند یعنی عود میکند به قیامت، بر میگرده به عالم ملکوت، منتها به خفه هنه. داستان خفه هنه اینو من قبلا تو منطق ذکر کردم. کفاشی بود، این هنه در حین مسافرت بود، از یه جا رد میشه، کفشی رو میبینه خوشش میاد، میره این کفش رو بخره، سر قیمت توافق نمی کنه، خیلی بگو مگو میکنند و اون فروشنده کفش ناراحت میشه. این اشتباه گفتم، هنه این اسم کفش فروش بود، اسم این مسافر نبود. این مسافر یه عربی بود، داشت عبور میکرد، وارد کفاشی هنه میشه، بعد کفشی رو میپسنده، سر قیمت با هم گفتگو میکنن، به نتیجه نمیرسن، هنه این عصبانی میشه، کفش هم دیگه به اون نمیفروشه، اون هم نمیخره، میره تصمیم میگیره که ازش انتقام بگیره. میدونه که این عرب از کدوم مسیر رد میشه، این دوتا کفش و این دو جفت کفش، یک جفت کفش رو برمیداره میاره، یه لنگش رو میندازه سر راه، سر راه نزدیک، یه خورده بیرون شهر، یه لنگ دیگر رو میبره تقریبا مثلا 2-3 کیلومتر دورتر، اونم اونجا راه میکنه. عرب میاد رد میشه، سوار شطور بوده، نگاه میکنه کفشو میبینه، میگه چقدر شبیه کفش هنینه، میاد پایین برش میداره، میگه که حیف که یه لنگه است، اگر هر دو لنگش بود برش میداشتم، ولی حالا چون یه لنگه است نمیخوامش، میندازه پایین، میره میره بر میره تا اون لنگه دیگه میرسه، میاد پایین اون لنگه رو برمیداره، میگه حالا جا داره که من برگردم اون لنگه اولم بردارم، زانوی شطرشو میبنده، اقالش میکنه، پیاده میره. خب خیلی فاصله نبوده، یک کیلومتر مثلا فاصله بوده دیگه، ارزش نداره سوار شطر بشه، پیاده میره که اون لنگه دیگر هم زمینه کنه، اون لنگه رو برمیداره، اون لنگه دیگر هم میره زمینه کنه، اون هنه این اون پشت قایم شده بوده، میاد شطر رو اقالشو باز میکنه، سوار میشه، میره با تمام بارهایی که از مسافرت آورده بوده، سوغاتیایی که برای اقوامش می‌خواسته ببره، همه رو با شطره می‌بره. این میاد، خب دو تا کفش، هر دو جفت کفش دستش اومده، خوشحال میاد شطرش رو پیدا کنه، می خبری نیست، هرچی میگرده شطر رو پیدا نمی‌کنه، میره شهر خودشون. بعد بهش میگن چی آوردی؟ میگه که آمدم به خفه هنه، همه چی رو از دست دادم، ولی این دو لنگه کفش آوردم. حالا کسی که ولایت ائمه رو نداره، وقتی وارد قیامت میشه بهش میگن چی آوردی؟ میگه خفه هنه، همه چی رو از دست دادم، با همین دو کفش، با دو لنگه کفش بیارزش آمدم. و من کان صفر الکف انها خواب و آب به خفه هنه، خف یعنی کفش. گاهی بعد چکمم اطلاق میشه. و حالا اصحابه، خب حالا صلات بر خود پیغمبر فرستاده شد، صلات بر آل فرستاده شد، حالا موندن اصحاب. و حالا اصحابه و اتباعه، کدومشون؟ همه؟ بر همه اصحاب صلوات میفرستی؟ در همه افکار نه الفائزین به الفائزین بهی فی نشأتین، اونهایی که رستگار شدن به توسط پیغمبر، نه فقط رستگاری دنیا که همه اصحاب رستگار دنیا بودن، بلکه فی نشأتین، هم نشأ دنیا هم نشأ آخرت، که بسیاری از اصحاب یا بعضی ها شاید بسیار نگیم بعض اصحاب اگرچه در نشأ دنیا فائز و رستگار بودن، در نشأ آخرت رستگار نبودن، ولی من بر اصحاب و اتباعی صلوات میفرستم که در هر دو نشأه از طریق پیغمبر رستگار شدن، یعنی اون اصحابی که قابلیت صلوات دارن. اتباع و اصحاب فرق میکنن، اون گروهی که پیرو پیغمبر بودن و خود پیغمبر رو دیده بودن و با ایشون مصاحب بودن اصحاب گفته میشدن، اما اون کسانی که اصحاب پیغمبر رو دیدن خود پیغمبر رو ندیدن بهشون تابعین گفته میشد، حالا ایشون به جای تابعین گفته اتباع. پس هم بر اصحاب هم بر اتباع درود میفرسیم، اما اصحاب و اتباعی که به وسیله پیغمبر در هر دو نشأه فائز و رستگار بودند. و بعدو فاقول و هازا زمان و محل الحکمه، محل معنای خوشسالی، گرسنگی اگرچه در قحط سالی نباشد، بیبارانی، شدت، قحطی. الان زمان قحطی حکمته، نه یعنی حکمت قحطیه، افرادی که باید به سمت حکمت برن کمند، یعنی حکیم قحطی شده. حکمت که هست، حکمت همین کل حقایق جهان حکمته، حکیم کم شده، یعنی کسی که دنبال حکمت بره و حکمت رو به درستی یاد بگیره، زمان قحطی حکیمه. هازا زمان و محل الحکمه و قلت و نزول امطار الیقین. این عبارات توضیحاتی لازم نداره، فقط یه مقدار تشبیه استعاره توشه که روشن هم هست، من فقط ترجمه میکنم بعضی رو اشاره میکنم، توضیح زیادی نمیخواد. و قلت نزول امطار الیقین، باران یقین الان کم میباره، بیشتر افراد به همون گمان اکتفا میکنن، به خطابه اکتفا میکنن، دنبال یقین نیستن، باران یقین کم میباره چون طالبش کمه، و الا از جانب خدا فیض قطع نمیشه. اگر کسی طالب باشه خدا باران یقین میفرسته، اگر فرستاده نمیشه نه به خاطر بخل خداست، بلکه به خاطر عدم قابلیت افراده. و قلت نزول امطار یقین من سحاب الرحمه، امطار یقین یعنی بارانهای یقین از ابر رحمت نمیبارد، یعنی خداوند رحمت محضه، رحمت بی نهایته، و این ابر همیشه باید بباره و میباره، اما اگر کم باریده به خاطر اینکه قابلیت نبوده، و خداوند این چنین نیست که بر موجود غیر قابل گوهر ببارانه، گوهر خدا تو مزبله نمیندازه، حکیم دیگه، حکیم هیچ وقت گوهر رو در جایگاه خلاف قرار نمیده. یقین یک گوهری است که به هر کسی نمیشه داد، خداوند این یقین رو به هر کسی نمیده، باران یقین بر هر کسی نمیباره به خاطر حکمتش. لکثرت ذنوب اهل القفلت و الجهل، چون اهل قفلت و جهل گناهان زیاد کردن و باعث شدن که باران نباره، باران یقین نباره. تعبیر به اهل قفلت هم اگر به کتب اخلاقی مراجعه کنید میبینید رو حساب آمده، چون در کتب اخلاقی از جمله جامع السعادات تصریح به این مطلب است که دو صفت است که انسان رو تقریبا نابود کرده، تمام اوصاف رذیله تو همین دو صفت است، یکی غرور یکی قفلت. و اگه ملاحظه کنید میبینید درسته، همه یه صفات رذیله از این دوتا ناشی میشن. اگر کسی غافل نباشه و غرور نداشته باشه به هیچ کدام از این صفات رذیل مبتلا نیست. ایشون هم اهل قفلت رو مطرح کرده، اهل قفلت و جهل.
قفلت از چی؟ از حقیقت؟
بله.
قفلت از حقایق از چی؟
قفلت از همه چی دیگه، قفلت از آخرت، قفلت از خدا بودن خدا. الان شما اگر بعضی از مجرمین رو ملاحظه کنید ببینید، خب در وقتی که هوسش به گناهی جلب میشه به سمت اون گناه میره، بعد اون گناه انجام میده، اون هوس فروکش میکنه، بعد میگه چی میگه؟ وقتی قفلتش برطرف میشه چی میگه؟ میگه چطور شد که من این خدا رو معصیت کردم؟ اصلا باور نمیکنه که معصیت کرده. ما عظمت خدا رو توجه کنیم، به عظمت خدا توجه کنیم، یک ذره گناه نمیکنه. یک دونه بچه کوچیک اتاق کاملا هم لایش آره، جلوی اون که هیچی حالیش نمیشه تا خوابم هست، گناه نمی کنی. وقت در مقابل خدا گناه می کنی. جز قفلت چیزی گناه ما رو توجیه نمی کنه. اگر قفلت کنار بره هرگز هیچ کسی نمیتونه گناه کنه. پس تمام گناه ها ناشی از قفلته. قفلت یعنی قفلت از خدا، که دیگه قفلت از همه چی توش هست. همین که ما غافل از خدا میشیم گناه ها میاد. غیر از قفلت عاملی برای گناه ما نداریم. حتی بعضی روایات داره اون وقتی که ما گناه میکنیم ایمان رو از ما میگیرن، بعد که گناه تموم میشه ایمان رو به ما میدن. یعنی ایمان با گناه جمع نمیشه، قفلت که با گناه جمع میشه. فقط عرض میکنم قفلت از خدا، بقیه همه قفلت ها زیر مجموع همینه. قفلت از خدا اگر حاصل نشه هیچ قفلتی حاصل نمیشه. لذا میبینید معصوم این وقت گناه نمیکردن چون قفلت از خدا نداشتن. یا عرفا به جایی میرسن که دیگه گناه نمیکنن چون قفلت از خدا برشون نیست. فنسد علیهم ابواب و سماع العقل. همش توجه کنید، عرض میکنم استعاره و تشبیه، اینا فقط با ترجمه بشه، توضیحش خودتون میدونید، اینا دیگه تو ادبیات خوندید. بر اونها بسته شد درهای آسمان عقل. معلوم میشه درها داره آسمان عقل، درها داره. از آسمان عقل با صحاب رحمت یقین میباره، ولی درها رو بر اثر قفلت و جهل بستیم. درهای عقل رو اگه به صدرا بگیم، صدرا برای بهشت 8 طبقه قائله. پنج طبقه 8 در 8 در برای بهشت قائل. حال طبقش طبقه هم بله، ولی الان من اشتباه طبقه گفتم. 8 در برای بهشت قائله و 7 برای جهنم. هشتا در بهشت اینطور میگه، میگه 5 تا حواس ظاهره، چشم، گوش، زبان، شامه، لامسه. 2 تا بگید خیال و وهم یا شهوت و غضب، این شد 7. هشتمی عقله. درهای بهشت همین 8 تاست. اگر به چشم اجازه دادید که بله، حالا این نمرس کنن، در جهنم 7 تاست، همون حواس ظاهره به علاوه تخیل و توهم یا به علاوه شهوت و غضب، همون 7 تایی که اونجاست اینجا هست. ولی در 8 که عقل، مال جهنم نیست، اون مخصوص بهشته. کسی اگه عقلشو به کار بندازه هیچ وقت سراغ امور جهنمی نمیره، همیشه سراغ امور بهشتی میره. ولی اون 7 دیگه نه، گاهی به سمت امور بد باز میشن، میشن در جهنم، گاهی به سمت امور خوب باز میشن، میشن در بهشت. پس 7 در داریم برای بهشت، هشتاده، هشت در داریم در بهش، هفت همون هفت هشتاد هفتاش همون توی که میتونه در بهش باشه در جهنم هم هست. بعد تعبیر جالبی داره، میگه فکر نکن دوتا درها رو میتونی باز کنی، در بهشت رو باز کنی در جهنم بسته میشه. در اینجوریه، در جهنم رو باز کنی در بهشت بسته میشه. میگه این چنینه، شما یک همین کنج اتاق رو تصور کنید، کنج اتاق یعنی یکی از این چهار تا گوشه اتاق رو توجه کنید، یه شکاف این طرف بدید که ورودی باشه، یه شکاف این طرف بدید که ورودی باشه، که این دوتا شکاف مثل لولای در به هم وصل باشن، یعنی درست این دوتا شکاف بیفتن تو کنج. بعد یه در بذارید روی کنج، این در رو ببندید، این شکاف بسته میشه، اون شکاف باز میشه، یه دونه لنگه در هم بیشتر نباشه. از اون طرف ببندید، این شکاف باز میشه، اون بسته میشه. یه دونه دره که هم میتونه اینو ببنده اونو باز کنه، هم میتونه اونو ببنده اینو باز کنه. تشبیه جالبی میکنه، تصور جدید چی دارم عرض میکنه. یه لنگه در رو به کنج این دیوار آویزون کنید که اگر بسته بشه به این سمت، به سمت دست راست بسته بشه، این حفره رو در میشه برای این حفره، این راه این طرف بسته میشه. به اون طرف، به طرف روبرو بسته بشه، اون حفره روبرو میبنده، حفره بغلی باز میشه. این هفت در این چنینن که اگر رو به بهش باز بشن در جهنم بسته میشه، رو به جهنم باز بشن در بهش بسته میشه.
بهشت یک در داره،
بهشت
یک در داره، جهنم هفت در.
نه بهشت هم هفت در داره، منتها یه درش اختصاصیه، یه در هفت در مشترکه، یه در اختصاصیه. با عقل نمیشه معصیت کرد، معصیت با قوای حیوانی یعنی شهوت و غضب و اینا انجام میشه، عقل اجازه معصیت نمیده، مگر عقلی باشه که تحت تسلط شهوت و غضب رفته. به قول صمدیه میگه انارت العقل مکسوفون به تو هوا، یعنی با اطاعت از هوا هوس، با اطاعت از شهوت و غضب، اناره عقل، نور عقل خاموش شده. اگر اونطوری بشه اون عقل میشه در جهنم، ولی اون عقل دیگه نیست، اون شهوت و غضبه. ولی عقل اگر عقل باشه در بهشته، در جهنم نمیتونه باشه. این البته به مناسبت بحث شده، رفتی به کتاب من نداشت.
ورود شخصی که با بعضی از حواس مطیع با بعضی از حواس عرض می شود که مخالف است، او چگونه است؟
اون توی کلام مطرح شده دیگه، بحثش اینجا نیاریم. بحث موازنه هست، بحث احباط هست، آیا موازنه می کند خدا بین این دار؟ چند بار در رو به جهنم باز کردی، چند بار رو به بهش باز کردی، کدام بیشتر بود، کدام کمتر بود؟ آیا احباط هست؟ حدیث اینجا، حدیث اسم حدیث یادم نیست، حالا حدیث تومار من اسمشو میذاره، حدیث تومار اینجا میاد، خیلی حدیث مهمیه، تو بهارم نقل شده، حالا شاید در اشاره میکنم. کتاب میخواستم تونتر بخونم، یه خورده تبدیل به منبر شد، باز خلاف مقصود داره حاصل میشه. این حدیث این چنینه که ما حدیث و سجلات، حدیث و سجلات مراجعه کنید، تو بهار هست، با همین تعبیر حدیث و سجلات برید تو کامپیوتر حدیث براتون میاره. حدیث اینه که انسانی رو میارن در قیامت، تومارهایی جلوش بازه، پر گناه، حالا ننوشته با خط ریز، نوشته با خط درشت، با خط ریز بینیسه که خب گناه ها بیشتره، با خط درشت نوشته خودی کمتر. تا چشم کار میکنه نه یک تومار بلکه تومارها، اینا رو جمع میکنن، تومارها رو میذارن تو کفه ترازو. خب این ترازو میاد پایین دیگه، اون ترازو دیگه خالی، اون کف دیگه‌اش خالیه، میره بالای بالا، میشسته به سقف. بعد این مایوس میشه، مایوس میشه که این همه گناه ها من چطوری جبران کنم. بعد نگاه میکنی یه کاغذ که مسخر باده، گاهی این ور میره گاهی اون ور میره، داره تلو تلو خوران میاد پایین و این کاغذ میاد میفته تو کفه خالی، میفته تو کفه خالی، یه دفعه کار برعکس میشه، این کفه میاد پایین، اون همه سجلات میره بالا، اونا کم وزن میشن. تعجب میکنی این کاغذ چیه؟ بعد کاغذ نگاه میکنی توش نوشته لا اله الا الله، فقط هیچ چی دیگه نیست. میفهمه توحید است که بر همه گناهان غلبه کرده و همه گناهان رو محو کرده. این حدیث سجلات هم داریم، اگه حدیث سجلات رو بیارید دیگه خیلی از گناهان حل میشه دیگه، اما نباید اینا ما رو مغرور کنند، چون حد اکثر اینی که این لا اله الا الله گناهان رو پاک میکنه، ولی به امتیازاتی که یک انسان میتواند به اونها نائل بشه دیگه در اختیار ما قرار نمیده. این لا اله الا الله فقط میاد اونها پاک میکنه، ولی دیگه امتیازات به ما نمیده. وقت و اونجا جای امتیازه، جای اونجاست که جای این است که ما ببینیم امتیازات رو، و الا حسرت میبریم، حسرت خالص. حسرت دنیایی گاهی از اوقات کشنده است، با اینکه خالص نیست. ببینید در وقتی ما داریم حسرت میخوریم چه اشتغالاتی دیگه تو ذهنمون هست، در قیامت اشتغالی دیگه نداریم، فقط همین حسرته. اگر مرگی قرار باشه این حسرت چند بار ما رو میکشت، ولی قراری که انسان تو قیامت نمیره. و این حسرت چی میشه؟ خود حکما گفتن این همون ناریست که تطلع علی الافده، که سوزانتر از نار حسیه. خب اینا رو ملاحظه کنید، ما نباید مغرور بشیم به این که حالا لا اله الا الله گفتیم پس گناهانون بخشیده شده. خیلی امتیازات رو با گناهمون از دست میدیم که فردا حسرتشو اونم حسرت خالصشو میبریم. اینا یه خورده بحث منبری شد، از کدم از کتاب فاصله گرفتیم، ایبی هم نداره، برای گاهگاهی از این حرف کن زده بشه مشکلی نیست، چون فقط ذهن رو از براهیم پر کردن و لطافت قلب رو با برهان خشک کده ساختن خوب نیست. ما باید هر دو رو با هم جمع کنیم، هم عقلمون رو برهانی کنیم، هم روح لطیفمون رو متوجه خدا کنیم و اون استفاده رو از دست ندیم. هر دو باید با هم باشه. و حرمو ان معرفت رب الفلق بالوقول فی العشق والقصق، محروم شدند این اهل ذنوب، این اهل قفلت محروم شدند از شناخت پروردگار صبح. نه که علم نوره، اینا محروم از نور شدند، محروم از صبح شدند. میگه از پروردگار صبح و از اون نوری که باید به دست بیارن محروم شدند. به چی؟ بالوقول فی العشق بالقصق. وقول به معنای داخل شدن، در حد پنهان شدنه، یعنی غرق شدن، یعنی داخل شدند ولی اینقدر فرو رفتن که پنهان شدند. بالوقول فی العشق، فی العشق بالقصق، بالقصق متعلق به عشقه، قصق یعنی تاریکی اول شب. چون عشق به قصق داشتن فرو رفتن تو این عشق، و با فرو رفتن در این عشق از معرفت رب الفلق محروم شدند و اون نور دیگه نصیبشون نشد. ایشون میفرماید که فرو رفتن در عشق به قصق که تاریکی اول شبه. تاریکی اول شب خیلی تاریک نیست، خیلی ظلمانی نیست. اینا این چنین وضعی پیدا کردن، امید هست که برگردن، چون ذره روشنی هنوز تو اون تاریکی هست. اگر بخوان بیشتر فرو برند اون ظلمت میفته، ظلمت های وسط شب، دیگه بیرون آمدن از او امکانش نیست. به صورتی که اگر 70 بارم پیغمبر، نه ما، 70 بارم برشون استغفار کنی فایده نداره، 70 مرم برشون استغفار کنی فایده نداره. آیه قرآن دیگه، اینا به جایی رسیدن که اگر تو پیغمبر که حرفت مستجاب میشه 70 بار برشون، نه یک بار، 70 بار استغفار کنی کافی نیست، اینا بر نمیگردن. انسان به اون حد میرسه که دیگه در ظلمت اول شب نه، در ظلمت آخر شب عارف بشه. ادامه بدم یا بس بشه؟